أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و محبت به صاحب ولی نعمت من حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. عرض تسلیت ایام سوگواری بانوی با فضیلت اسلام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا انسیه کبرا سلام الله علیها. خداوند رو شاکر هم هستم که توفیق پیدا کردم جلسه دیگر رو در خدمت شما باشم. انشالله مطالبی که در این جلسه تقدیم میشه قابل استفاده باشد. اگر در خاطرتون باشه ما در چند جلسه آخر رسیدیم به این نکته که بچه‌هایی که عدم توجه و تمرکز دارن اینها یک نوع اختلالی دارن. این اختلال باید درمان بشه یا کنترل و مدیریت بشه. درمانش در اختیار درمانگر بود، یعنی گفتیم که باید اینها برن مراکز مشاوره تحت نظر حالا یا مشاور یا روانشناس یا اگر تشخیص داده شد روانپزشک درمان بشن. اما یه بخشیش بخش مدیریت خود والدین بود که ما درباره مدیریت تغذیه اینها صحبت کردیم، نکاتی را هم مطرح کردیم. البته نکات خیلی بیش از اونی بود که من محضر شما بیان کردم، دیگه نمیخوام خیلی روی این بحث عدم تمرکز و توجه متمرکز بشیم، اجازه بدید یکم بحث رو ببریم جلو. اول دوره ما گفتیم که اگر بخواهیم بچه ها رو تربیت کنیم اول باید چیکار بکنیم؟ بله، حالا خودمون جای خودش، یه چیز دیگه غیر خود، یه ذره جلوتر، ویژگی های خود بچه ها رو بشناسیم. تا حالا چند تا ویژگی رو گفتیم؟ دو تا رو. یعنی ما اصلا این همه بحث که آمد سر دو تا ویژگی بود که یک، بچه ها پر انرژی هن. دوم، از فعالیت بدنی لذت میبرن، نتیجهش میشه پر جنب و جوش بودنشون. خب اگر اجازه بفرمایید امروز ورود پیدا بکنم به چند تا ویژگی دیگه یه بچه ها. حالا دیگه این ویژگی ها خیلی هاش انقدر معطلی نداره، یه ذره میتونیم بحث رو سریع‌تر جلو ببریم. یکی از ویژگی هایی که تو بچه ها هست اینه که شناخت ویژگی های کودکان. اولین دسته از ویژگی ها گفتیم ویژگی جسمی حرکتی بود، اینا رو قبلا گفتیم نوشتید. دوم، عقلی ذهنی. سوم، عاطفی. چهارم، اجتماعی. در جسم حرکتی دو تا ویژگی رو گفتیم، پر انرژی هستن، از فعالیت عضلانی لذت میبره، که بعد این بحث منجر به این سیر شد. آمدیم درباره جنب و جوش گفتیم، درباره بازی گفتیم، و بعد درباره چی؟ عدم تمرکز و توجه یا همون بیش فعالی. یعنی تا اینجای بحث ما فعلا مطرح کردیم. حالا می‌خوایم سومین ویژگی حرکتی و جسمی رو بگیم. با رشد کودک هماهنگی بین اعضای او بیشتر می شود. ببینین بچه ها، دیدین بچه های کوچیک مثلا یه سالشه، قاشق غذا رو برمی داره میخواد غذا بخوره، میاره میاره بالا، دهنش هم باز میکنه، مینه ریخت، نتونست بذاره تو دهنش. یعنی هماهنگی نداره، طبیعی هم هست. یعنی ما نباید انتظار داریم مثلا بچه از همون موقع قاشق دست می قشنگ قاشقو پر کنه بذاره تو دهنش. یا مثلا شما یه بچه در حدود 2.5-3 سال رو ببینید، یه چیز رو میدازیم به سمتش، مثلا این ماشین رو پرت میکنیم به سمتش، میخواد بگیره، ببینید دستی زودتر دسته میشه. یعنی یه هماهنگی بین چشم و اعضا رو نداره. یواش یواش بچه ها هرچی سنشون میاد بالاتر، این هماهنگی بین اعضا و جوارحشون بیشتر میشه. بعد نمودم میکنه. مثلا ببینید، حالا همینجا با میخوام یه نکته ای رو بگم. مثلا نقاشی آنها با رشدشان بهتر میشود. مثلا همین نقاشی رو ببینید، ما معمولا 3 دوره برای بچه ها تعیین میکنیم. من این دوره های نقاشی بچه ها رو بگم. 1 تا 2.5 سالگی مرحله خط خطی کردنه، یعنی خط خطی میکنه. شما وقتی مدادی بهش میدین، خودکاری بهش میدین، فقط خط میکشه، هیچ اشکالی هم نداره. بعد میبینیم که 2 از 2.5 تا 4 سالگی مرحله پیش طراحیه. یعنی چی؟ پیش طراحی یعنی میخواد یه چیزی بکشه ولی نه. مثلا مداد برمیداره اینو میکشه، بهش میگه این چیه؟ میگه این مامانه. یعنی میخواد مامانو بکشه ولی تای مامان کشیدنش این درمه، نمیتونه خوب مامان رو بکشه. حالا ببینید اینجا ما یه اشتباهی میکنیم. ببینید خواهران، من که میگم شناخت ویژگی ها نتیجهش تربیت بهتر است، یعنی همین. یعنی چی؟ مثلا برخی مامانا میبینی که بچهش، حالا اول یه سوال بکنم بعد بگم برخی مامانا چی؟ مامانایی که نقاشی خوبی دارن بچه هاشون بهتر نقاشی میکشن یا مامانایی که بچه هاشون خیلی، مامانایی که نقاشی بلد نیستن؟ نه شما فقط نتیجه رو بگین، توضیح نمیخوام. آها، برخی گفتم بهتره، برخی میگم بلد نیستم. حالا من هیچ قضاوتی نمیخوام بکنم، میخوام بگم که چی میشه. گاهی اوقات بچه های ما به نقاشی علاقه من نمیشن، دوست ندارن، اصلا اعتماد به نفسشون رو میاریم. همینه، بچه من مثلا تو سن 3 سالگیه میاد مامانو بکشه اینجوری، مامانی اخ بهش میکنه، بچه من شکلم اینه، خجالت نمیکشه، برو اونور ببینم. بعد میبینی مادر، حالا ببخش منم خیلی نقاشیم خوب نه، میگه مادر جون نقاشی میخوای بکشی، نگاه کن، چشم چشم، دو ابرو، دماغ، دهن، یه گردو، این میشه صورت، یه تنم برای مامان بکش، دوتا دست بذار، دوتا پا بذار، بالاخره آدمی زاد مادر همجوری نکشش. خب ببینید الان بچه نمیتونه اینا بکشه ها، یه نگاهی به این میکنه، میگه خب عجب، فردا مداد رنگی رو بر میداره، مامان تو بکش، تو چرا نمیکشی؟ بلد نیستم. یعنی خود ما اعتماد به نفسش رو آوردیم پایین. یعنی ببینین بچه الان توان کشیدن رو نداره، ما ازش یه کاری رو میخواییم که خارج از توانشه. یواش یواش چه میشه؟ زده میشه. مثلا این مامانایی که مثلا مداد فکر کنم مامانای خوبی عمل آخه برخ مامانا این کارو میکنن. من اون تعبیری یادتونه فکر کنم برای شما به کار بردم، گفتم ما متاسفانه تو این تربیت میبینی در تربیت ظلم پنهان داریم، یعنی مامان فکر میکنه داره لطف میکنه، فکر میکنه مامان خیلی خوبیه، ولی ناخودآگاه داره اعتماد به نفس بچهشو میاره پایین، ضربه به بچهش میزن. بعد میگه چه نمیدونم این بچه چه نمیشه نقاشی بکشه. خب این چه به روزش آوردی؟ بچه تو زمانی که پیشتر راهیش بود تو ازش نقاشی میخواستی، خب چون نمیتونه بکشه یواش یواش میداد به تو بکشی، شما هم براش میکشی فکر میکنی باز مامان خوبی هستی، بعدش میشه یه دوباره می تو میکشه. خب اون که لذت نمیبردن نقاشی کشیدن شما، پا میشه میره دیگه، از نقاشی چی میشه؟ زده میشه.
دفتر نقاشی رو
خیلی بیشتر
مثلا
اگه خودمو دامن مثلا یک صورت دیگه بدید، همون یکی شما رو دفتر نقاشی رو پر میکنه. من مثلا یه سرش میگیرم دیگه نداره، یه نمیکشه نقاشی، مثلا دفتر دیگه ای بهش میدم یه نداره، نقاشی میخواد. البته میدونی معمولا این بچه ها تک بعدی هن، یعنی به فضای دیگرش رو نمیرسیم، مثلا همبازی نداره، بازی های حرکتی رو خیلی شاید بهش تمایل نداره بره. روزی کسی که میشین روزی یه دونه دفتر نقاشی پر میکنه، یعنی همین دیگه، یعنی میشینه روی برد
مثلا نگه 20 دقیقه دیگه خط میکشه یه نعیم.
تو چه سنی؟
خب
دیگه تو 5 سال نباید فقط خط بکشه بگه پر شد. خب دیگه میکشینه دیگه، بیکاره این بچه، یعنی بچه‌ای که باور کنید، یعنی ببینید یه بشینه روزی یه دفتر مثلا 40 ورق رو پر کنه، معلومه براش کار دیگه ای نداریم. حالا یه روب هم ایشون قلوف میکنن، و میدونید که مثلا یه روب نمیتونه 40 ورق و بچه 40 تا کوه بکشه. نه اصولا ما خانوما، یعنی شما خانوما همینجوری هستید. خب حالا من باید چی کار کنم؟ مثلا اینجا میاد این میشه مامان، من چی کار کنم؟ میگه ماما تو بکش. میگم بیا مادرشم الان منم تو رو میکشم، تو هم میگم میگم ماما همین دیگه. یعنی ببینی نه یه این بکشیمش، بذاریم او خودش حرکت بکنه به سمت کشیدم. یعنی وقتی ببینه منم اینو میکشم میگه خب به خودم امیدوار شدم، بیا خودش شروع میکنه به کشیدن. یعنی ما یه نوع اعتماد به نفسی به این بچه میدیم. بعد حالا من روی نقاشی امروز حرف دارم براتون، بذارید من بخش سومم بگم، چون گفتم سه مرحله. مرحله سوم از 4 سالگی، البته ممکنه برخی زودتر شروع بشه برخی هم یکم دیرتر، ما میانگین رو داریم میگیم. از 4 سالگی مرحله طراحی دیگه شروع میشه نقاشی. مثلا چطور؟ دیگه میشه فهمید، مثلا میاد یه آدمک میکشه، مثلا اینجوری میکشه آدم میفهمه این آدمک بذاره شبا، میاد یه ماشین بکشه مثلا ماشین اینجوری میکشه، میشه فهمید. یعنی دیگه اینه که یواش یواش داره راه میاد. بعد از اون ببینید هیچ وقت مادر، پدر، مربی از نقاشی بچه ها نباید ایراد بگیرن، یعنی بذار خودش تو مرحله رشد قرار بگیره، چون داریم میگیم چی؟ با رشد کودک هماهنگی بین اعضا چی میشه؟ ولی یه جایی ما متوقفش میکنیم. کجا متوقفش میکنیم؟ جایی که بهش ایراد میگیریم، جایی که چیکارش میکنیم؟ سرزنشش میکنیم، جایی که خودمون کار رو دست میگیریم، جایی که میخواییم به او آموزش بدیم، اینها جلو رشد او رو داریم متوقف ما. این فرایندی که بچه ها به صورت طبیعی وقتی امکانات در اختیارشون باشه خودش توی مراحل رشد قرار میگیره. اما اگر اجازه بفرمایید، چون بحث نقاشی رو گفتیم، نقاشی یکی از امور مهمه توی مراحل رشد بچه ها، یعنی ما به عنوان یک ابزار حتی تربیتی بهش نگاه میکنیم. اجازه بدید من یه مقدار بیشتر درباره‌اش صحبت بکنم، ببینیم چی میخوایم بگیم. بعد از اینکه این مراحل نقاشی رو گفتیم، میخوام من یه تعریفی از نقاشی براتون داشته باشم. دیگه میره بالا، هی هرچی روش میکنه تکامل پیدا میکنه توانایی نقاش. دیگه ما هیچی نمیگیم، مثلا این شما الان دیگه اگر نقاشی بکشین روشیافته این تو نقاشی. حالا اجازه میفرمایین بریم جلو. اصلا ما ببینیم باید ایراد گرفت، نباید ایراد گرفت، باید چی کار کرد. نقاشی رو بذاریم من یه تعریفی ازش بکنم. ببین نقاشی چیه؟ مثلا تو تعریف تربیتیش ها، حالا نه فنیش، هنریش رو نمیخوایم تعریف بکنیم. ما چون میدونیم یک میان رشته‌ای داریم به نام روانشناسی رنگ و نقاشی که حالا جلوتر شما رو باش آشنا میکنم. ببینید تعریف نقاشی اینه، ابزاری برای بروز احساسات، هیجانات، نظرات، نگرانی، انتقاد و غیره. یعنی نقاشی ابزاریه که بچه‌های ما با این ابزارشون میخوان چیکار بکنن؟ بله، احساساتشون رو بروز بدن، هیجاناتشون رو بروز بدن، حتی نظرشون رو بگن، نگرانیهاشون رو، انتقادشون رو. اذا هنر یک مادر موفق کسیه که اصلا در مربی که هیچی، مربی از لازمه های مربیگریه، باید زبان نقاشی رو بفهم. یعنی ببین تو یک جمله، نقاشی زبان کودک است. یعنی بچه ها با نقاشی با ما چیکار میکنن؟ حرف میزنن، ولی به شرط این که ما همینجوری که الفبا رو میشناسیم، کلمات رو با مفاهیمش آشناییم، با الفبای نقاشی و مفاهیم نقاشی هم آشنا باشیم. انشاءالله من خواهران پیگیری بکنن. همین امروز میگم که یه جزوه‌ای رو ما چند سال پیش آماده کردیم درباره روانشناسی رنگ و نقاشی. من میگم اینو ایمیل بکنن، بعدن حالا خواهرها، حالا همجوری روال مجموعه هست، کسایی که میخوان در اختیارشون قرار بدن. ببینید زبان کودکه، ما باید با این زبان کودک کاملا آشنا بشیم. ما حالا برای اینکه شما رو یکم معرفی بکنم با این زبان، میخوام برخی از این الفباهاشو براتون بگم. ببینیم بچه ها وقتی نقاشی میکشن چی دارن میگن، چه حرفی میزنن. بعد میدونی نقاشی خودش ترکیبیه از تصویر و رنگ. بله همینطوره دیگه، وقتی بچه نقاشی میکشه هم از تصاویر استفاده میکنه هم از رنگ ها استفاده میکنه، و خود این تصویر و رنگ هر کدومش دوباره یک پیام هایی رو به ما میده. حالا با برخیش من شما رو آشنا بکنم. مثلا ببینید، حالا انشالله تو اون جزه شما مفصل میتونین باش آشنا بشین. مثلا خانه، این نماد خانواده است. یعنی بچه وقتی خونه رو داره میکشه داره در اصل خانوادهش رو ترسیم میکنه. البته میدونی اینا علوم تجربیه دیگه، تو اغلب موارد اون عقل ممکنه استثناءاتی باشه. حالا ببینیم، مثال میگم، برخی بچه‌ها دیدیم به خونه‌شون خیلی میرسن. مثلا میبینی براش در میذاره، زنگ میذاره، لامپ میذاره، برخی بچه‌ها پرده و پنجره برای خونه‌شون میذارن، دودکش میذاره، دود میده هوا، آخر یه جایی میبینی گوشه خونه یه تلویزیون میکشه. حالا اینا دیگه بر اساس توانایی‌هاشون. میگن بچه‌هایی که خونه‌ها رو، خونه‌شون رو خیلی گرم میکشن، خیلی مثلا با اشیای مختلف میکشن، اینا نسبت به خونه چی هستن؟ علاقه‌مندن، یعنی محیط خونه رو خوب میدن. حالا من برخی موارد رو میخوام براتون بگم. مثلا شما ببینید اگر یه بچه آمد یه خانه ای رو کشید، براش دوتا در گذاشت، ای داره پیام میده مامان و بابای من با هم دیگه مشکل دارم. بچه آمد دیوار کشید بین خانه، ای داره فاصله ها رو تو خونه نشون میده. یعنی ببینید هر چیزی که میبینی یه بوی از جدایی، دوگانگی در خانه بده تو نقاشی، یعنی بچه الان داره میفهمه که پدر و مادرش مشه. برخی بچه ها دیگه اصلا خونه رو میبینیم کوچیک میکشن، بهش توجه نمیکنن. اینا نشون میده که محیط خونه براشون قفسه، زندانه، خوششون نمیاد. یا مثال دیگه براتون بزنم. ببینین مثلا ما خورشید رو معمولا دیدیم میگیم خورشید خانوم، ولی میدین خورشید نماد پدره. یعنی بچه ها وقتی خورشید رو میکشن تو نقاشی هاشون دارن پدرشون رو ترسیم میکنن. حالا این دیگه بستگی داره به جایگاه پدر. مثلا ما دیدیم بچه های هستن مثلا میخواد خورشید یه کو میکشه، مثلا خورشید رو همش غروب میکشه یا خورشید رو پشت ابر میکشه. حالا هیچی فعلا نگیم، ببخشید، بیایم جلو، من بعدم بهتون میگم که چرا اون وقت ما جلوتر میگیم به این بچه ها نباید آموزش داد. اشتباهات همینه دیگه. ما میگیم نقاشی رو تعریف کردیم یه ابزار برای بروز. ببینید، ببینید خواهران، این که فقط ما نقاشی سرگرمی بچه یه چی بکشه، این بعدم میشینه یه چی ببینه، فقط تلویزیون ببینه. یعنی ما نگاهمون نباید کارهایی که بچه ها انجام میدن لزومن یک نگاه سر. ولذا وقتی بچه ها میاریم آموزش میدیم دنبال اینیم که مثلا یه نقاشی خیلی قشنگ بکشه، قاب چال چفایی، حالا این قاب نکرد نزنیم به دیوار. ولی ببینید اجازه بدید بچه احساس خودش رو برود از کنم زبانشه. ما وقتی زبان کودک رو ازش بگیریم اون وقت یه جای دیگه بروز میده. ممکنه بهتر نقاشی رو بکشه ولی آدم عصبی پرخاشگری که ناخونم میچبه باشه. این که حالا بعدا من توی ویژگی های عقلی و ذهنی مقداری فضای مهد کودک ها و اینا رو نقد خواهم کرد به صورت جدی، میگیم دلیلش دلیل علمیه. امروز وقتی ما یه بچه ای رو میذاریم مثلا، واقعا نمیدونم چرا ما به این چیزا توجه نمیکنیم، مثلا بچه 4 ساله میذاریم کلاس نقاشی، برای چی میذاریم؟ میذاریم کلاس نمیدونم بره خوندن یاد بگیره، برای چی میذاریش؟ مثلا بچه ببین تربیت بشه. چرا همه شما میخواییم به بچه آموزش بدیم؟ خود شما ببینید، خدا وکیل الان شوهرتون دکترای نمیدونم فلسفه غرب داشته باشه ولی آدم نباشه، به چه درد زندگی میخوره؟ نه پدر مادر ازش راضیه، نه زن و بچه ازش راضیه، نه کسی. خب چه آموزش دید، رفته دکتراش هم مثلا گرفته تو فلان رشته ولی تربیت نشده. ما ببینیم مأموریت نداریم بچه‌هامون آموزش بدیم، ما مأموریت داریم بچه‌هامون رو تربیت کنیم. ولی متاسفانه امرو آموزش پیشی گرفته از تربیت. اون وقت می‌بینید دیگه مثلا یه جامعه‌ای داریم تو آمار طلاق خانواده‌های تحصیل کرده جلوتر خانواده‌های کم سوادن تو آمار طلاق. خب چرا سواد نداشتیم؟ چرا آموزش دادیم ولی تربیت نکردیم؟ اینو خیلی دقت کنید خواهران بزرگوار، خصوصا اونایی که فرزندان کوچیک دارن، ببینید اهمیت تربیت جلوتر از آموزش. باور کنین و من بشنویدا، ببینید ما گاهی اوقات به حرف مردمیم. مثلا آره پسر فلانی رفته مثلا دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی، رتبهش هم که 2 رقم میشه ماشاءالله، دنبال ایناییم. بعد میبینی همین رتبه 2 رقمی دانشگاه صنعتی مثلا شریف فردا تو زندگی وارد میشه، طلاق کشی، زن را اذیت میکنه، بچه هاش را اذیت میکنه، بعد لعن و نفرین یه گروه پای سر ننه باباشه. چرا؟ چون ما درس برای مهمتر از تربیتش بوده. یعنی خیلی جاها ما در مسلگاه آموزش تربیت رو ذبح میکنیم. نباید این کار رو کرد، باید مراقب بود. و ما نقاشی رو برای همین یه ابزار میدونیم برای تربیت. عرض کنم زبان کودک بچه است، نباید بذار بگه. من وقتی ما الان تو مشاوره، من قدیم که مشاوره میدادم اصلا یکی از فروچون من بودم، میدونیم مشاوره ما تک جلسه ای نبودش، مثلا چند جلسه. جلسه اول مادر میومد مثلا حتما میگفتم هفته بعد مثلا دفتر نقاشیشو بیاری، مدرسه میره دفتر مشقش رو بیاری، دفتر املاش رو بیاری، اینا رو ورق می‌زنیم نگاه می‌کنیم. خیلی چیزا لابلای این کارهای بچه‌ها دست ما مشاوره میومد، زبان بچه‌ها رو می‌فهمیدیم. مثلا شما باورتون میشه چند وقت قبل بود این جایی بودم، دیدم که یه نقاشی رو مادری آورده بود که حاج آقا اینو تحلیل کنین، البته یکم نبود چند، من دیدم توی نقاشی‌هاش 2 خورشید داره بچه، یعنی چند جا دو تا خورشید کشیدن. خب این نگاه من مشاور اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که ماشاءالله مامانم باباست تو خونه. اتفاقا وقتی با مادر صحبت کنیم میگیم همینه، یعنی مامان ماشین سوار میشه، خرید میکنه، دست تو جیبش میکنه، پول میده، همه. خب دیگه بچه دوچار یه پارادوکس شده که به بابا بگه مامان، به مامان بگه بابا، به خیال خودش راحت کرد، دو تا بابا میکشه تو نقاشیش با میشه میره، میشه اینجوری. در صورت یعنی میبینی این ظرافت مادرش رو نمیبینه، زن بودن مادرش رو نمیبینه. خب ببینید این به من مشاور داره کمک میکنه، با زبان نقاشی داره با من حرف میزن. ممکنه این مادر تا بخوای بفهمی که جایگاش تو خونه چیه بعد مثلا چند جلسه بزه، ولی با یه نگاه به نقاشیش متوجه. جالب بود مثلا ما یه نمونه داشتیم تو نقاشی های بچه ها، البته اینجا یه بچه بود مشکل داشت، پدر و عمش میوردنش برای مشاوره. من نقاشی بچه رو کنم تو یکی هم نقاشی دادم که روی پشت بام، همینجوری هم خونه رو کشه بود، رو پشت بام خونه یه آدم کشیده بود. معمولا کم میکشم بچه ها اینجوری. بعد من یه ذره فکر کردم که واقعا چرا مثلا یه بچه یه مرتبه رو پشت بام، تخیلش روز خارجی داره. بعد یه مرتبه همینجوری به پدرش گفتم، گفتم که رو پشت بوم خونه شما اتفاقی افتاده تا با حال؟ گفت چطور آقای؟ گفتم حالا شما می. گفتش که بله آقا جان، راستیتش مادر این بچه، بعد اینجا دیگه بروز دادن که مثلا مادر فرار کرده مدتی نمیدونیم و ما فکر میکنیم که راه پشت بوم خونه فرار کرده، مثلا رفته تو خونه همسایه از اونجا رفته. بعد ببینیم قشنگ رو نقاشی بچه داره بروز میده این رو. خب بچه ها با نقاشیشون دارن حرف میزنن با ماها دیگه. حالا ببینید، حالا تو اون جزوه شما مفصل میبینید، یعنی حتی ببینید ما حتی ببینید خواهران، حالا اینو اونجا نگفتیم ولی الان بهتون میگم، ما میگم نقاشی انقدر مهمه که حتی ما برگه نقاشی که به بچه میدیم مهمه. مثلا شما ببینید برگه نقاشی بچه ها نباید کادر دار باشه، مثل این دستمال کاغذی نباید کادر داشته باشه، چون ذهن بچه را حتی کادر یه برگ نقاشی محدود میکنه. یعنی باید ببینیم بچه وقتی شما یه برگ نقاشی بدون کادر بهش میدید، مثلا یه رودخونه رو داره میکشه، ذهنش رو باز میکنه. یعنی الان مثلا ازش ببرسی این رودخونه آبش، میگه آره یه کوهی داره اون ورا میاد، این ورا چی؟ میره توی دریایی. یعنی تو ذهنش کوه و دریا رو هم داره تصور میکنه، این بخشی که روی این کاغذ. ولی شما وقتی یه کادری بهش میدید، بعد میبینید که نه، ذهن رو میبنده. یعنی حتی کوه میخواد بکشه، کوه تمام میکشه. ولی دیدین بچه‌ها وقتی نقاشی اینجوری بهشون میدیم بدون کاد، مثلا میبینید کوه رو اینجا نیمه میکشه، اینجا هم به نیمه تمام میکنه. یعنی ذهنش اینه که هنوز کوه ادامه داره. حالا برگاهایی که بچه ها روش نقاشی میکشن با ما حرف میزنه. مثال بگم، حالا فرض کنین که البته این کادر رو ما نمیخوایم بکشیم، بگیم کادر ورقه، نه یه ورقه دفتره. مثلا بچه هایی که نقاشی هاشون سنگینیش روی یه گوشه کاغذه، یعنی وقتی نگاه میکنیم اینی بخشای عمده خالیه، یه تیکه خیلی پره، اینا بچه هایی که اعتماد به نفسشون پایینه یا کمرو هن. بچه هایی که نقاشی هاشونو مثلا متمرکز پخش میکشن، اینا نه، بچه های اعتماد به نفس خوبن. یا مثلا شما میدونین آدمک در نقاشی نشانه خود کودکه. اگر نگه این مامان یا باباست، معمولا یه آدمک که میکشن دارن ویژگی های خودشون رو تو اون میکشن. مثلا بچه هایی که مثلا آدمکشون رو به دهن باز میکشن، این معلومه بچه پرخاشگری داره، داد و بیداد داره، عصبی داره. حالا این تو همون جزوه شما مفصل می‌بینید، چشمو چطور بکشه، دهنو چطور بکشه، بینی رو، حتی ایستاده بکشه، بدن رو بلند بکشه، کوتاه بکشه، مثلا یه بخشی از نقاشیش رو مثلا کامل نکشه، اینا چه پیام‌هایی رو توی نقاشی‌های بچه‌ها داره باز اونجا میتونید ببینید. پس این بچه‌ها با زبان نقاشی دارن با ما حرف میزن و واقعا ظلمه. من ببرم شما مثلا تو کلاس نقاشی میخوام بچه‌ها امروز می‌خوایم یه خونه بکشیم، یه خورشید، یه کوه. یعنی چی؟ یعنی تو فشارهای درونی تو داشته باشی، اینی که من میگم بکش. البته از اونم میشه باز چیزای فهمیدا، ولی لازم ببینید اصلا بچه‌ها رو نباید بهشون گفت چی بکشید، باید بگیم هر چی می‌خواید بکشید. ولی لازم ببینید الان تو برخی مهدای کودک، چون می‌دونید من اینا بگم، ما تو بسیاری از مهدای کودک اصول تربیتی و روانشناسی کودک اجرا نمیشه، واقعا نمیشه، تعارف هم نداریم. خب وقتی نمیشه نمیدونه دیگه، بعد می‌بینیم مثلا میاد چیکار میکنه، مثلا مربی نقاشی رو مثلا لیسانس رشته هنر دانشگاه فلان میاره برای بچه. خب این هنر رو خوب میشناسه ولی بچه رو خوب نمیشناسه. من یه موقعی درباره حتی برنامه‌های رسانه‌ای میگم یه موقعی جلسه‌ای رو داشتیم تو شبکه دو سیما با عده‌ای از عزیزان اونجا، تو هم مدیر گروه کودکش هم بود و مدیر گروه معارف و برخی دیگر بزرگواران. من اونجا دقیقا همینو به اون بزرگواران عرض کردم، گفتم ببینید بزرگواران، الان شما مثلا عمو پورنگ رو میارین توی شبکه، اون موقع شبکه دو بود، الان هم دوه، الان اون موقع هم دو بود، میاریدش، بعد یه برنامه اجرا میکنه، خب آدم خوب میاد اجرا میکنه، کاری هم نداریم با چیزای دیگرش، ولی این چقدر الان بچه رو میشناسه؟ بعد میدین نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ایشون 20 تا دروغ میگه با امیر محمد که اون آخرش بگن دروغ بده. یعنی چی؟ یعنی یک کلاس، یک کلکسیون انواع دروغ رو به بچه ها یاد میدیم. بعد حالا من تو ویژگی عقلی بچه ها میگم بچه ها تقلیدگرن، بعدم اینی که بچه خوب رو تقلید کنه بد رو تقلید نکنه، این که ادب از که آموخته از بیادبان برای کیه؟ برای بزرگان، نه برای بچه ها. بچه بیادبی رو بیادب یاد میگیره، اینو درش هیچ شکی نکن. بعد بینید اینا دلیلش همینه، بینید اینا کارشناس کودک نیستن، اینا نهایت یه هنرهای برای اجرا دارن، میاریمش اجرا بکنم، ولی ازا دیگه کاری هم نداریم، ضربه میزنه نمیزنه، آسیب داره نداره. یه جایش هم ممکنه یه چیزی شنیدن خوب عمل میکنند و اونش هم ما منکرش نیستیم، ولی میخوام بگم این زبان بچه ها رو باید شناخت. حالا ببین این تازه توی بحث چیه؟ تصویره. من الان بخشیشو گفتم، مثلا بچه اگه یه حیوان درن ترس توش وجود داره تو نقاشیاش بکشه، بچه هایی که صحنه‌های خشن میکشن اینا تلاطم درونیشون زیاده، فکرشون درگیره با خشونته، حتی خوبه ها، یعنی نقاشی رو که میکشه آدم میتونه بفهمه با تو ذهن این بچه داره چی میگذره، ولی ازا بچه ها رو باید آزاد گذاشت، موضوعات آزاد بهشون داد، هر چی میخوایی بگیم میتونیم. بله یه موقعی مثلا کلی بگیم یه منظره بکش، مثلا راهپیمایی 22 بهمن رو مثلا بذار از زاویه نگاه، نگیم که یه عده مردم رو بکش که توی یه خیابون مثلا پلاکارد هم دستشون دارن شعار، نه، موضوع رو بهش کلی بده، بذار خودش جلو ببره. اما ما یه روانشناسی رنگ هم داریم، رنگ اگه یادتون باشه یه موقعی من درباره حجاب که صحبت میکنم تو دورای قبل بهتون گفتم، یادتون میاد رنگ سرد و گرم و اینا رو نگفتم؟ حالا میگم یه بار کن، ولی یادم یه چیزی گفتم بهتون، ممکن برخی نبودن، من کلی میگم دوباره. ببینید رنگ هم مثل نقاشی تعریفش، یعنی ابزاری برای بروز احساسات، نگرانی ها، تصورات ذهنی، تعریفش این همونه. ولی ببینید رنگ هم بچه ها با ما حرف میزنن با رنگ هایی که استفاده میکنن. معمولا تو اون جلسه هم گفتیم که رنگ سه دست است: رنگ سرد، گرم، خونسا. رنگ های سرد معمولا توش آرامشه، ولی پیام آرامشاش مختلفه. مثلا یه موقع آرامش واقعا درونیه، یه موقع آرامش از ناامیدیه. آرامش داره، این ناامیده. مثلا ما میگیم رنگ سبز و آبی واقعا آرامش درونی داره، ولی بنفش معمولا تعبیر اینه که رنگ پیرزن هاست. چرا؟ چون توش یه ناامیدی وجود داره. آرامش داره ها، ولی آرامش ناامیدی که دیگه تموم شد، دیگه چی کار کنم، از دستم مثلا کاری بر نمیاد، اینجوریه. ولی بچه ها رنگ هایی که استفاده میکنن میشه به درونشون پی برد. این یک. رنگ های گرم معمولا رنگ های هیجانیه، توش هیجان وجود داره. وقتی این هیجان گاهی اوقات از سر عشق، گاهی اوقات تنفره. یعنی ما تنفرم یک نوع هیجان منفیه دیگه. خب وقت تو رنگ ها، مثلا مثال بخوایم بزنیم، مثلا نارنجی رنگ عشق، رنگ قرمز تا حدودی، ولی زرد و قرمز دوباره تو تنفرم استفاده میشه. مثلا قدیم مثلا یک کسی میخواد نامزدیشو با یکی به هم بزنه، گل زرد میداد بهش که من، ولی الان نمیشناسیم، مد برامون جلوتر، بی ماشین عروسا همه رو گل زرد میزنه. یعنی عدم شناخت نسبت به اون، یعنی ما انگاهی خلاف طبعمون عمل میکنیم. اصلا رنگای گرم میدونید علاوه بر این که هیجان داره، خیلی حرارت هم داره. مثال براتون میگم، مثلا شما اگر میخواین یک نوشته ای رو همه توی تابلوی ببینن، برای تو مهمه، یه جمله کوتاه، شما از کاغذ زرد استفاده بکنید، روش مثلا با یه رنگ دیگه بنویسید، تو تابلوی که 20 تا برگه آچار هم چسبیده باشه، چشم اول میره سراغ چی؟ زرد. مثلا ما تو آموزهای دینیمون داریم میگن مردها کفش زرد بپوشن. چرا؟ دلیلش اینه که مردها رو سر به زیر میکنه. یعنی چی؟ همینجوری که قدم بر میدارن، چون حرارت این رنگ زیاده، ناخودآگاه توجهشون رو به پایین بیشتر جلب میکنه. تو بعد از این مدتی مردم عادت هم میکنن، کار خودشون رو میکنه. خب رنگای خونسا، پیامای رنگای خونسا حداقل دو تاست. یکی پاکی، یکی نیستی. پاکی رنگ سفید، نیستی رنگ سیاه. نیستی رنگ سیاه. حالا ببینید بچه‌ها وقتی از رنگ‌ها استفاده می‌کنن، البته یه موقعی ببینید بچه میاد مثلا آسمان رو بنفش رنگ می‌کنه، این معلومه خلاف چیه؟ طبیعت آسمانه. یعنی آسمان هم نباید این زد تو سرش. مثلا بچه تو، یعنی این همه بردیم بیرون، یه نگاه تو با آسمون انداختی ببینی چه رنگیه؟ نه، اتفاقا این یه پیام به ما میده، این آدم یه مشکلی داره. من یادم یه موقعی بچه ای رو ورده بودن، این آدم کاش رو با بنفش رنگ کرده بود، خیلی، یعنی شما کاغذش رو میدیم میشن. من ولی مادرش پرسم که یعنی مداد رنگ دیگه ای نداشت؟ گفت چرا، همه رو داشته. بعد گفتم، بعد ورق زدم از عقب، دیدم که یه جایی بیشتر شده این رنگ های بنفشش. بودم این اتفاقی اخیرا نیفتاده براش؟ مادرش گفت چرا، اتفاقا پدرش رفته حج. یعنی حالا بعد دقیقا از اون موقعی که پدرش رفته و حج، این تم رنگاش متفاوت شده و بچه خواهی داره درونشو بیرون میریزه، اون نگرانیشو، ناامیدیشو. ببینید داره با پیام رنگ به ما میگه. بچه هایی که خیلی از رنگ های قرمز استفاده میکنن، اینو هیجانات باز درونشون زیاده. بچه هایی که خیلی از رنگ سرد استفاده، این هم خوب نیست، یعنی فکر نکن. اما خود شما هم بدونید خواهران، گاهی قد ما ها اگر پیام رنگ ها و زبان رنگ ها رو بشناسیم، خیلی میتونیم تو حتی فضاسازی خونه کمک بکنیم. مثلا این شکل نباید اتاقای بچه ها رنگ های گرم استفاده بشه. ببین بچه ها قبلا جز ویژگی هاشون خودشون پر انرژی هستن، از فعالیت عضلانی هم که لذت میبرن، حالا بیا اتاقش هم مثلا بکن زرد، این دیگه چی میشه؟ بله خود ما میشیم آتیش بیاره محرکه. بعد این بچه دیگه آروم و قرار. من یادم شهری رفته بودم چند سال پیش، مثلا شاید موضوع برای مثلا 14-15 سال قبل باشه، برای مربیان مرکز پیشتر، مثلا اول برای اولیاشون بعد مربیانشون هم یک جلسه ای داشتم. دم که یکم مربیان میگه که آی تراشو، گفتم من پیشدبستانی دخترها رو کلاس دارم، مو این دخترها پسرها شلوغ دارن، مو به حق چیزای مثلا نشون. بعد من یه چند تا سوال کردم، بعد یکی از سوالا فضای کلاستون چطوره؟ دم که گفتن ما 4 تا کلاس اینجا داریم، فصلهای سال هر کدوم از کلاسمون. بعد دم که سهم دخترها شده فصل پاییز. گفتم میشه بریم کلاس اصلا بندش ببین؟ رفتیم دیدیم بعد چی میبین؟ یعنی همه کلاس نارنجی قرمز زرد. ببینید چیکار کرده بودن اینا، فصل برگریزان رو دیوارا با کاغذهای رنگی و نمیدونم از این فوما درست کرده بودن، بعد روی همه اینها رو دوباره یه تور نارنجی کشیده بودن. گفتم همون این بچه‌ای که تو این فضای گرم حضور داره، گرم لحاظ رنگ، معلومه آرامش فکری نه. یا حتی لباسای فرم بچه‌ها، ما ببینید گاهی اوقات واقعا کارشناسی نمیشه، یعنی ما فکر میکنیم مثلا لباس فرم بچه باید شاد باشه، نمیدونم نارنجی و نمیدونم بنفش و بنفش که حالا استفاده نمیکنم، مثلا مقنعه زرد و اصلا یه مجموعه رو در اصفهان من رفتم دیدم بچه‌ها، دختر بچه‌ها مقنعه هاشون زرد بود. بودن اصلا چشم بقیه رو میدین چقدر آزار میده توی کلاس. یعنی بچه‌ای که نشسته، حالا خصوصا حالا هم که بر نمیدارن مقنعه هاشون رو که تو کلاس، مثلا این پشت بچه‌ای که زرده، چون میدین زرد اصلا رنگایی که اگر یه مدتی بهش نگاه بکنین چشم رو کور میکنه، نه کور حقیقی ها. حالا نمیخوام ببینیم کور رنگی هم میاره، ولی بعد میبینی که چشم دیگه نمیتونه به جای دیگه تمرکز کنه، نوشته ها رو خوب ببینه. خب نمیشناسیم رنگ ها رو، میگه مثلا حالا چیکار بکنیم؟ شاد مثلا ما هم مجموعه که در قم داریم لباس فرماشون دیدنیه، چون واقعا کار کردیم روشون. مثلا یه نوع رنگ سبزیه، سبزی که نه خیلی روشنه نه خیلی تیره، رنگی حالا برای پسرها بازی کم متفاوت تر از دخترها هست. دلیلش هم همینه، میگیم بچه الان مثلا این دخترها رو همه رو رنگ مثلا شاد تنشون کنه، این دیگه همدیگر رو میخورن، تو سر کله هم بزنن، اصلا همین هم هست دیگه. حتی مادر وقتی به بچه شیر میده نباید لباسی که پوشه از رنگ های گرم استفاده بکنه، بچه ها رو بد غذا میکنه، بچه های کوچیک رو مثلا این بچه رها میکنه شیر خوردن، مثلا پنجه بندازه به سر صورت مادرش، یعنی هیجان بچه رو داره این رنگ زیاد میکنه. خب رنگی که نشانه ترس باشه، معمولا بچه ها از رنگ بنفش یا رنگ های خاکستری اینا بیشتر برای ترس استفاده میکنن. رنگ های شادی هم از کن، مثلا رنگ خدمتتون عرض کنم که نارنجی رنگ شادیه برای بچه ها، رنگ هایی مثل گلبهی، اینا رنگ های شاد، صورتی، رنگ هایی که بچه ها معمولا استفاده میکنن بچه ها شادی هستن.
اگه بچه اصلا نقاشی
باشه، هیچ
علاقه
ای
نداره،
ببینید یا ما اولش خراب کردیم همونجوری که اول عرض کردم، یعنی ما خیلی براش نقاشی کشیدیم، اعتماد به نفسش رو آوردیم تو نقاشی کشیدن پایین، یا نه بچه‌هایی که می‌دونیم، برخی بچه‌هایی که نقاشی نمی‌کشن، بچه‌هایی که کاهش تمرکز و توجه دارن اینا نقاشی نمی‌کشن، جنب و جوش زیادی دارن نمیتونن پای نقاشی بنشینن، یا نه ما به اجبار نشوندیمش پای نقاشی، زدش کردیم من نقاشی، نه بچه باید مداد رنگی باشه، توپ هم کنارش باشه، دفتر نقاشی اینجا باشه، ماشین بازی هم این ورش باشه. بذارم خود بچه ها تو اوقات مختلف ارتباط برقرار کنن، از هر کدوم اینا میخوان چیکار کنن استفاده بکنن. خب پس ببینید کلیت این نکته‌ای که ما درباره نقاشی میخواستیم برای شما بگیم اینو گفتیم. حتی شما خطوطی که بچه‌ها میکشن، بچه‌هایی که روی مثلا ورق نقاشیشون خیلی ملایم خطوط رو میکشن، اینا باز اعتماد به نفس پایینه. بچه‌هایی که خیلی فشار میدن، اینا فشار درونی دارن. گاهی اوقات حتی مدل خطایی که میکشن، حالا اینا تو اون جزوه هستش، مثلا بچه‌هایی که خطای باز میکشن، اینا فکرشون آرام‌تره. بچه‌هایی که خطا رو فشرده و تو هم میکشن، اینا باز نشان دهنده اینه که ذهنشون تشویش داره. یعنی میخوام بگم که خود اینا خیلی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه و ما هیچ نگران نباشیم. اصلا خود نقاشی یه ابزار تخلیه هم هست. یعنی بچه‌ها وقتی خط خطی میکنن، نقاشی میکشن، بلازم ما باید بهشون هم فرصت بدیم به شکلهای مختلف، مثلا نقاشی با مداد رنگی بکشه، نقاشی با انگوش، الان رنگهای انگوشتی، مثلا یه موقع مثلا بگیم برو تو حمام، رو این سرامیکای حمام شروع کن با. یعنی چه آرامشی به بچه ها میده، چه آرامشی میده. همین امروز صبح من یه خبری رو داشت رسانه میخون که متاسفانه ما در کشورم 23 میلیون کاربر بازی کامپیوتری داریم. این 23 میلیون توی یکی دو سال 3 میلیون اضافه شده. یعنی آمار یک سال نیم پیش 20 میلیون بوده. یعنی ما چقدر بچه ها، بعد میدین اینا چقدر تشویش ذهنی، ناآرامی، چقدر معدلش به زیان جامعه است، به زیان رشد جامعه است. ما یه موقعی از این خیابون نواب وقتی داریم از قم میاییم، همینطور نه اینجا مثلا صدا و سیما میخوام برم خدمتتون عرض کنم که همین تو ماشینش میدونم مثلا یه مقدار ترافیک اونجا می، پشت فرمون موبایلی دستش، معلومه من داره بازی میکنه، آدم گنده. خب شما میبینید این اتفاق میفته. ولی بذاریم ابزار صحیح برای آرامش بچه‌ها در اختیارشون باشه. حالا این خواهر بزرگوارم که فرمون این که گفتم اشکال نه، ولو روزی دفتر نقاشی بخریم براش، ای بهتر از اینه که بچه نقاشی نکشه بره بشینه پای تلویزیون. خب استفاده چی؟ ببین نه، نمیخوام بگم مطلق حذفش بکنیم، ولی نباید یک محوریت داشته باشه. اصلا بچه نباید اجباری توی رنگ‌آمیزی داشته باشه. ما الان میدونیم، البته ما تو مجموع خودمون اولیا و مربیا و همه توجیهن، اصلا رنگ‌آمیزی هم دارم، ما بیشتر مفاهیم برامون مهمه. یه بچه رنگ‌آمیزی هم نکرد سخت نمیگیریم، ولی جایی دیگه ما سراغ داریم. مثلا مادر میگفتش، اومده به مشاوره میگفتش که این بچه باید حتما رنگ‌آمیزی کنه، یعنی نکنه میفرستن خونه. اون وقت منو باباش میشیم رنگ میکنیم که مثلا این حالا میره دعواش مثلا نکنه، چیزی بهش نگم. نه اصلا اجباری نداره. یعنی اگر یه جایی رفتیم توی مجموعه دیدیم مینازم به رنگ‌آمیزی کردن بچه ها، یعنی بدونین حالا این هم دکون دستگاه هست که باز کردن، حالا جلوتر بیشتر در مورد صحبت. نه اجباری نی، اصلا بچه رو توی نقاشی، تو رنگ‌آمیزی هیچ اجبار نباید بکنیم، بذاریم میلش ببرتش. بله نه خیر، اصلا نقاشی تو خود شما هم خوبه. یعنی الان یه موقعی اگه آرامش درونی نداریم بشین نقاشی بکشید، یه مرتبه اینه واقعا مثلا فشار عصبانی تو میکشین، عصبانی همون چیم مچالش پرتش، اینم خوبه. یعنی همین هم داره به تو آرام دارین. خب به جای اینکه مثلا بچه تون رو مچاله کنیم پرت کنیم اون ور دور از جون، البته این کاغذ رو هستش. همین چند وقت پیش من توی یکی خبرها میخوندم بچه گریه میکرد بابا پوبوندتش به دیوار، بچه هم متاسفانه مثلا بچه چند ماه از دنیا رفت و بعدش هم تو باغچه خونه رفتن برای این کسی نفهمه، بعدش هم عذاب وجدان به پلیس و همین میشه. یعنی من وقتی ابزاری برای تخلیه خودم ندارم، سر بچه‌م، سر شوهرم، مرد سر زنش، میخواد خودش رو تخلیه کنه دیگه. بله من البته خیلی اهل تلویزیون دیدن نیستم. شما این سریال ساختمان پزشکان رو میدیدین؟ خانمی توش بود ناراحتی روانی داشت. یکی از توصیه مشاورشی بود همین هم حساب ما هم تو مشاورامو خیلی توصیه میکرد. مثلا برخی بچه ها میگفتیم اینا بیشتر زمینه نقاشی کشیدن براشون فراهم بکنیم، ذهنشون آرام میشه. نوشتن اگه خودش بره آزادانه بنویسه بله، ولی یه موقع تکلیف نویسی نه، تا ذهن رو مشوش میکنه. خب بریم ما. حالا من البته توی رشد جسمی و ذهنی و اینا نکات دیگه هم هست دیگه، اگه اجازه بدیم من خیلی به اونا نپردازم. فقط چرا اول جلسه نبودی؟ من چی گفتم؟ گفتم دیگه کافیه همون نکاتی که درباره تغذیه گفتیم، یه چند تا نکته هم گفتیم دیگه. بس ارجاع میدم به اگر صلاح دونستین به سایت رادیو معارف فروردین و اردیبهشت 94 مراجعه بکنید. ما اونجا دو سه برنامه مفصل درباره موضوع، البته مثلا تو اون صفحه اختصاصی مطالب بنده برین بیش فعالی به ترتیب حروف الف و میتونین پیدا کنین، زیاد صحبت کردیم اونجا، تقریبا همه نکاتشو میتونین برداشت کنین. فکر میکنم تو این نرم افزار کاربردی هم که اخیراً مباحث ما رو آماده کردن باشه، نمیدونم عرض کردم محضرتون یا نه، یه اپلیکیشنی ما چون برنامه رادیو معارفمون دو سه هفته پیش 10 ساله شد تقریبا، یعنی یک دهه مباحث تربیتی زحمت کشیدن همزمان با اون 10 ساله شدنش، یه نرم افزار کاربردی رو هم رونمایی کردم. خوبم هست این نرم افزار کاربردی، حکم یه دایره المعارف رو داره، موضوع بندی شده، شما میتونید موضوع دلخواهتون رو برید پیدا بکنید، دربارش مطالبش رو دنبال بکنید. و گروه های سنی 7 سال اول دوم و سوم هم یه تقسیم بندی هم بر اساس اون شده مطالب، تو این بازار میتونین تهیه کنین. کسایی که تحت سیستم اندرویده همین عنوانش هم پرسمان تربیتیه اونجا. خب چی را؟ آها چش اونم من میگم به مرکز مشاوره تو هست زیاده، ولی تو تهران مرکز مشاوره آتیه بالاتر از میدان ونک خیابان والی نژاد. خب اما بیایم حالا ویژگی های عقلی و ذهنی رو بگیم. من چقدر وقت دارم؟ بتونیم یکی شاهد دقل امرو دربارش صحبت بکنیم. در ویژگی های عقلی و ذهنی اولین نکته، الان ما بیشتر با روی کرده 7 سال اول هم داریم میگیم، ما کل این موضوع شناخت ویژگی ها، تجربیات بر اساس محسوسات هست. این خیلی میتونه به شما کمک بکنه تو امر تربیت بچه های این گروه سنی. میدونین خواهران که عمده بچه هایی که تو این گروه سنی وجود دارن نمیشه باهاشون بشینه آدم کاملا منطقی و عقلانی صحبت بکنه، بعد یه کاری بکنیم که این بچه ها حواسشون درگیر مسائل بشه. یه مثالی براتون بزنم. مثلا یه بچه 4-5 ساله داریم الان تو خونه است، بنده میرم خونه میگم سلام خانم امرو رفتم کلاس، پای تخته داشتم مینوشتم، ماشاءالله امرو ماجیک وایت بوردشون هم چقدر خوب بود. این بچه کوچیک میگه بابا ماجیک وایت بورد چیه؟ تا الان ندیده مثلا. میگه چیه؟ منم ندارم بهش نشون بدم. شروع میکنم توضیح دادن. میگم نگاه کن، ماجیک وایت بورد یک استوانه پلاستیکی باریکه، توش خالیه، سر این استوانه یک اسفنجی وجود داره، تو اون بخش خالیش هم مرکب میریزن، این اسفنج میره توی این مرکبه، بعد آدم میتونه بنویسه. بچه یه فکری میکنه بابا استوانه که گفتی چیه؟ اینا رو ندیده دیگه تا حالا. بابا جون استوانه یک دایره دارای ارتفاعه. بچه بابا دایره چیه؟ دایره یه شکل هندسیه با یک مرکز و شعاهای برابر. بابا شعار شروع میشه. خب هر چی میره جلوتر داره ابهام زیاد میشه. یعنی ببین شروع کردن براش توضیح دادن، نمیفهمه این بچه. ولی به همین بچه بگیم خب من تو کیفم راستی یه دونه ماژیک دارم، این ماژیک وایت بورد بابا، نگاه کن ایناش چقدر خوب میفهمه، فهمید اینو. یعنی ببین تجربیات بچه ها بر اساس اون چیزی که میتونن حس بکنن، ببینن، لمس بکنن. و ما متاسفانه اتفاق داره کمتر میفته که بچه هامون رو سوق بدیم به سمت لمس کردن، به سمت دیدن. یعنی همش میشیم بچه ها رو این که ما میگیم من کان اندهو سبیون فلیت اصابله، وقتی سر و کارت با بچه ها میفته زبان کودکی، میگید زبان کودکی، نه اینکه مثلا بگیم خدا، ولی خدا این نیست، بچه گونه بگیم که نیستش که. ببینیم نه، یعنی اینکه ببین بچه چطور میفهمه، متناسب با فهم او بهش بگو. حالا همینجا اینو دانستنش خوبه. ببینید معمولا یادگیری در کودکان اینجوریه، 67% به وسیله دیدن، 33% باقی مانده سایر حواس، 4 تا حس دیگه از 5 تا حس محوری، اینجوری بچه ها یاد میگیرن. پس ببینی ما وقتی میگیم بچه ها یادگیریشون رو باید بر اساس محسوسات انجام داد، یعنی بچه ببینه تا حس بکنه تا بفهمه. و خیلی چیزای دیگه، مثلا یه موقعی خدمت شما عرض کنم که با بچه‌مون داریم صحبت میکنیم، مثلا میگه که حالا جوری دیگه بگم، مثلا مادر داره با خواهرش صحبت میکنه، با خاله بچه ها، آره خواهر جون شب عیدی گفتیم بریم یه سایدی بخریم، بعد رفتیم دیدیم خب خیلی گرون بود. بچه مامان سایت چیه؟ خب ببینید اینجا باید ما یا از اون ذهنیت تجربیات ذهنی که داره استفاده کنیم. مثلا یه موقعی بگیم سایت یه نوع یخچاله، میگه چه جور یخچالیه؟ وقتی اون میتونه بفهمه که یک ما به ازای ذهنی داشته باشه، بگیم سایت مثلا همین یخچالی که ما در داریم ولی دوتا در داره، خب اینو میفهمه. ولی هی بگیم یه نوع یخچاله، چه نوع یخچاله؟ یه نوع یخچاله خیلی خوبه. چه نوع یخچال؟ همونی که مامانا همه آرزو دارن داشته باشن. یعنی هی شروع میکنیم با این جملات بهش میگیم، اون بچه هم چه میفهمه؟ یعنی آخرش هم میگیم سایت چیه؟ همون حرفای خود ما رو تحویل میده بدون اینکه تو ذهنش نقشی رو واقعا از اون یخچال بتونه چیکار کنه. ولی وقتی عرض میکنم میام ما به ازای ذهنی داره یخچالی که دوتا درب داره، یا اینکه ببریم نشونش بدیم، بریم نشون بدیم. آها حالا اینو جلوتر ما براتون میگیم، اتوان بحث خدا رو جلوتر میگیم. ولی حالا اون چیزایی که حالا غیر از خدا، خیلی چیزای متفاوتیه، خیلی متفاوته. مثلا ما چند وقت پیش بودیم صدیمون به من میگه بابا رفته بودم نمالو کجا شنو منظومه شمسی چیه؟ خدا ما بجون منظومه شمسی ببینیم پای کامپیوتر، سرچ کردم منظومه شمسی، عکسش رو آوردم براش بزرگم، گفتم این منظومه شمسی اینه، این خورشیده، این نمیدونم چیه، این چیه، این چیه، آوردیم تا نپتون و پلوتون و اینا هم سیاره‌هاشه، براش توضیح دادم. خب بچه خیلی خوب میفهمه وقتی میبینه. حالا مثلا ما بیام بگیم مثلا منظوم بچه‌ای که هنوز تو سنی نیستش که تجربیات لازم، منظومه شمسی یه خورشید داره مثلا 8-9 تا سیاره که اینا دور این خورشیده میچرد، اصلا این بچه نمیتونه اینو تصور بکنه اگر ندیده باشه ما به ازای ذهن. لذا نه، باید بیاریمش تجربه بکنه. خب حالا من این پاسخ خدا را هم بدم، بگم چیه. ببینید همین جاست که ما میگیم چون بچه ها تجربیاتشون بر بذاریم ویژگی دوم بگم با هم دیگه توضیح بدم اینا خیلی هاشو. بله یعنی بچه ها تو سن پایین، میدونین چرا؟ چون بچه ها معمولا از سن 7-8 سالگی به بعد تفکرات انتزاعی، خود ما هم هنو همین جوریم، یعنی الان مثلا ممکنه یه چیزی به ما بگن تا حالا ندیدیم اصلا نمیتونیم تصور کنیم، مثلا یه چیزی میگه آره اینجوری، بعد میگه اینجوری بود، من یه چیز دیگه فکر میکردم. یعنی خود ما بزرگترام گاهی قاد اینجوری هستیم، یعنی باید بر اساس اون تصورات ذهنی. حالا ببینید این دومی رو دقت کنین، یکی دیگه ویژگی‌های عقلی و ذهنی که بچه‌ها تو 7 سالگی دارن بحث انسان پنداریه. میدونین انسان پنداری یعنی چی؟ یعنی هر موجودی که ندیده اند شکل انسانی به او میدهند. مثلا الان شما دیو و تاله دیدید؟ دیدین خانم؟ ندیدید دیگه، دیفه وجود نه. ولی الان تو ذهن تو وقتی مثلا میگن دیو، یه چیز شبیه انسان، سری داره، دو تا دستی داره، بعدم حالا یه دو تا شاخم رو کلش، یه دنبم مثلا پشتشه. یعنی اینو بهش میگن انسان پنداری. الان فرشته، الان فرشته چجوریه؟ شبیه عروس، یه تاج گلی داره و نمیدونم فرشته اینجوری نیستش که. الان فرشته ها دو بعدی هن. چیزی که دو بعد داره اصلا دیده نمیشه، مثلا اینجوری هم نی. ولی ببینید این یعنی هم تصور انسان پندار که حتی تو خود ماهام هست. یا مثال مثلا بگن که جن، دقیقا ما جن رو یه چیز شبیه انسان دیدین، آره جن مثال، ولی پا شبیه سومه اینجوری. ببینید میم انسان پنداری میکنیم. کارتون سنباد رو دیدید؟ دیدین مثلا اون دیوهای مختلف چی بهش میگن اینا رو؟ حالا غیر از اون قوله بقیه، مثلا دیو آتش، دیو یخا، دیو باد، دیگه همه اینا شبیه انسان هم با یه تغییراتی، یعنی انسان پنداری. یعنی ما الان مثلا شیطان رو خدا حفظ بکنه، یه استادی داشتیم میگفت که نه شیطان نبودش، نه شیطان ایشون میگفتش، میگفتش که قدیم این پرده خونا پرده میخونه، من یادم بچه بودم دیده بودم ولی حالا اینا رو شو یادم نی که به این شکل. میگفتش که این پرده خونا یه آدمه که مثلا بینی درازی که یه کلا بوقی هم سرش بوده، یه دونه از این کفشایی که نوکش هم زده و بالا پاش بود و قد کوتاهی داشت، کنار پرده شون داشتن، هر وقت میخواستن بگن این شیطان یه دونه محکم میزنن رو کله این. یعنی همین، یعنی حتی شیطان رو متصور انسانی ازش داره، اینو بهش میگن انسان. وقت این ببینید یه ویژگی کودکان است که تو بچه ها هست. برای همین ما میگیم ببینید الان ما یکی از آسیب هایی که خود ما بزرگتران دیدیم همین از دوران کودکی، هی درباره خدا با همون صحبت کردن، فرشته، جهنم، بهش، نمیدونم شیطان، همه اینا رو شبیه یک انسان‌هایی داریم می‌بینیم، تصورات ذهنی غلط. مثلا یه مادری میگه من به بچه‌م گفتم مادر جون می‌خوای بری بهش؟ خوشم نمیاد. چرا؟ اونجا باغ رفتیم، باغ بابا بزرگ پر مگس و زنبور بود. ببین بچه‌ست، یعنی دقیقاً داره تصور ذهنیش رو سرایت به بهشتم میده که حالا چون بهش باقید من اونجا پر زنبور و مگس و مثلا خاک و نمیدونم فلانم هستش. بچه هست دیگه، بچه تصور نداره، نمیتونه با عقلش بشینه بررسی بکنه. این فقط چیکار میکنه؟ چیزایی که تو ذهنش داره رو شبیه سازی میکنه. در یک جاهای همین شهر تهران آمدن بررسی کردن تو مراکز پیش دبستانی، از بچه ها درباره خدا پرسیدن که بچه ها خدا به نظر شما چجوریه؟ میگو بلا استثنا اینا شبیه انسان همه تصوراتشون رو باید. خدا مثلا یه آدم بزرگی که از بابای منم بزرگتره. خدا نمیدونم خیلی میگن گنده است، اندازه آپارتمان ماه مثلا. ببینید همش همینجوری خدا رو بچه ها اینجوری. لذا ما برای همین میگیم تو دوران کودکی خیلی نباید درباره خدا و پیغمبر و شیطان و جهنم و اینا باشون صحبت کرد. چرا؟ چون العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. وقتی شما درباره اینا صحبت میکنین ذهن اونا رو دچار انحراف میکنین، بعد میشه یه آدم بالغ و کامل هنو فکر میکنه خدا یک موجوده مثل همه انسانات و تو خیابون که راه میره گناه میکنه. چرا؟ چون دوروبرش خدا رو
نفهمیده که خدا از رأی گردن بهش نزدیکتره یعنی چی. ولذا برای همین ما میگیم تو دوران کودکی خیلی درباره خدا با بچه‌ها صحبت نکن. نمیگم اصلا صحبت نکن، خیلی مثلا همه این کارو بکنی خدا رو خیلی خوشحال میکنی. غذاتو بخوری میدونی من خوشحال بشم، رضایت من رضایت خدا رو هم در بر داره. نمیدونم خیلی خدا ناراحت شد این کارو کرد، میدونی خدا عصبانی میشه این کارو بکن. یعنی همش از خدا مایه میذاریم برای این بچه‌ها. بعد ببینید حالا اینجا مشکلات برای بچه‌ها ایجاد میشه. حالا بعد چطور پاسخ داد؟ مثلا یه بچه میاد میگه از شما کمک بگیر. میگه مامان خدا کجاست؟ چی بگیم بهش؟ چند سالشون اول بگی؟ یه سال دیگه ای نمی کنه مثلا دیگه راضی میشه میره. بله. من اولا اینو بگم، ببینید ما تو بحث این که بچه ها درباره خدا پرسش میکنن نمیتونیم یه نسخه واحد بدیم. من که از همین خواهر بزرگوارم که تشبیه کردم به هوا سوال کردم که خب دیگه چیزی پرسیدن یا نه، یا مثلا همین خواهر بزرگوارم درباره خب اشکال نداره. یعنی ما واقعا اگه ببینیم بچه هم با این قانع میشه با این مثالا میگیم بره. یه موقع میدونیم بچه ها قانع نمیشن، یعنی پرسش های جدیدی مثلا نمونه داشتیم. ما مادری میگو بچه من پرسید که ماما خدا کجاست، گفتم مادر جون خدا همه جا هست. گفت یعنی ماما، میگفت داشتیم ماکارونی هم نهار میخوریم، یعنی تو ماکارونی هم خدا هست؟ ماما خب مادر جون همه جا هست دیگه. خب جالب بود مثلا غذاشو که خورد، خب خدا رو خوردم من. خب یعنی یه موقعی این بچه متفاوته. میگفتش که یه بچه دیگه مادرش میگفتش که بچه من انبن پرسید خدا کجا، گفتم باز همه جا هست مادر جون. بیا ذره فکر مامان. بله یعنی خدا تو توالتم هست. بعد میگفت شما باورتون میشه مثلا میره رفته بود تو توالت، میگفت مامان من خجالت میکشم خدا رو چجوری بیرون کنم از اینجا که منو نبینه. خب ببینی بچه ها متفاوتن دیگه، یعنی ما جواب رو میدیم ولی او بعدن ممکنه ذهنیت های دیگهی براشی بشه ایجاد بشه. من البته نمیخوام صحیح یا غلط، اصلا نمیخوام نقدی نسبت به این دو خواهر بزرگوار داشته باشم، ولی کلیت رو میخوام بگم. گاهی اوقات هم این که ما خدا رو در یه حد یه قند یا یه هوا به بچه ها معرفی کنیم، این معلومی چقدر درست باشه. یعنی این که بعدن میتونیم ببینیم خواهر و ما خیلی چی داره میتونیم بگیم، ولی باید نگران این باشیم که طرف مقابلمون داره چی برداشت میکنه، چی تو ذهنش میماند. این برای ما جای نگرانی داره. یعنی بچه ای که مثلا بهش میگیم این قرن حل شد، ببین نمیبینیش، پس خدا هم همینجوره هست ولی ما نمیبینیمش، این باید ببینیم او آیا همینی رو که مفهومی رو که ما گفتیم او هم همینجوری برداشت کرده. جایتون این موقع من مثال زدم، گفتم گاهی اوقات ما عبارت همین بنده گاهی اوقات تو همین جلسات صحبت میکنم مکرر شده، حرفای بنده رو بد برداشت کرده مخاطب. مثلا همین چند روز پیش بود یه جایی ما جلسه ای داشتیم، بعد جنب یکی از مادران برگشت گفتش که ببخشید آقای تلاشم، راستش ما خیلی داریم زجر میکشیم. گفتم خب چرا؟ گفت این که شما فرمودین بچه اگر 9 شب به بعد گذشت نذارین دیگه هیچ مشقی رو بنویسه، ما همش درگیریم. بعد چی فکر کردم خدایا من اینو کی گفتم؟ اصلا ایده من نیست، از کجا اومده؟ بعد گفتم ببخشین شما اینو من شنیدید؟ گفت نه، یه خانم دیگه ای گفته. گفتم حالا اون خانم هر یه موقعی بگیم بیاد ببینیم چی من گفتم که این یه همچون برداشتی رو کرده. یادتون درباره یکم منبری های مشهور من براتون میگفتم، گفتم بالا منبر آمد پایین، یه شخصی دم در جلوشو گرفت. ببخشید حاج آقا، این که رو منبر گفتید گوساله رو غسلش بدن، کفنش کنن، نماز بخونن، دفنش کنن، این جریان که ما تا حالا نفهمیده بودیم که یه حیوان و غسل و کفن و نماز و دفن داره. من بنده خدا عالم بی خنده کردم، مردم مؤمن، من رو منبر کی گفتم گوساله؟ من گفتم بچه 2 ساله رو غسلش دادن، کفنش کردن، نماز. یعنی میگم آقا شما 2 ساله میگی ممکنه طرف مقابل گوساله بشنوه. همینه دیگه، ذهنش یه جایی یه مرتبه سالش رو میشنوه فکر میکنه گوساله است، حالا داشته به گوسالش هم مثلا فکر میکرده. یعنی میخوام بگم که اینه، آیا ما اینو بچه ها میفهمن؟ ما فقط تنها نکته ای رو که میگیم، میگیم دوران انتقال مفاهیم اعتقادی بعد از 7 ساله به بچه ها. حالا انشاءالله ما وقتی مباحث بعد از 7 سال رو شروع کردیم اونجا حتما بهتون میگیم که چطور باید بگیم. اما الان باید چی کار کرد؟ ببینین، یکی این که بچه هایی که زیاد درباره خدا میپرسن واقعا بیکاره. این بچه اصلا ببینید، حالا من انشاءالله اینو این هفته نمیرسیم، خدمت شما عرض کنم که این هفته نمیرسیم بگیم، هفته بعد انشاءالله دربارش صحبت میکنیم. یکی از ویژگی های عقلی ذهنی بچه ها در این دوره بحث پرسشگریه، رو این بعدا من صحبت میکنم که اصلا پرسشگری زیاده بچه ها تو دوره 7 سال اول خوبه یا نه. کلیتش اینه که خوب نیست. یعنی اگه بچه زیاد داره سوال میکنه بدون یه مشکلی اینجا وجود داره. مثلا چیه مشکلی؟ داره کمتر بازی میکنه. بعد اینو از بنده بشنمی خواهران، ای که ما این همه درباره بازی گفتیم، میدونین خاصیت بازی چیه؟ خاصیت بازی ببینید، یادتونه میگفتیم زیر ساختار آماده میکنه؟ بازی یکی از زیر ساختاری که آماده میکنه چیه؟ به نظرتون وقتی بازی میکنه تجربیات زیادی رو کسب و در ذهنش ذخیره میکنه که در آینده برایش مفیده، چون بچه ها بعدن تفکرشون بر اساس اون تجربیات ذهنیشونه. برای همین ما میگیم بچه هایی که تو دوره 7 سال اول بیشتر بازی میکنن اینا بچه هایی در آینده هوشمندترین، زیرکترین، تصمیم گیرندگی بهتری رو دارن. چون بچه وقتی داره بازی میکنه هی داره تجربه کسب میکنه، بعد اینا رو میبره تو ذهنش ذخیره میکنه، تو سنینی که دیگه باید اهل تفکر و فکر باشه از اون ذخیره سازی تجربیات ذهنیش میتونه به خوبی بهره ببره. لذا این پرسشگری تو این دوره طبیعیه که بچه اگر ولش بکنی از هر چی میخواد یه سوال در ای چیه؟ ای چرا این کارو کرد؟ اونی که این گفت یعنی چی؟ این چرا رفت؟ او چرا اومد؟ من چرا نرفتم؟ او چرا نیومد؟ همه ای سوال. ولی وقتی این بچه رو ما اجازه بهش میدیم بره تو فضای بازی قرار بگه، میبینی خیلی متعادل میشه. آها، حالا اینو بذارین بعدم بپرسی من براتون بگم. ببینید اصلا ما بازی فکری مناسب برای بچه های 2-3 ساله داریم؟ مثلا چی؟ اون که حلقه هوش دوبار اینا رو میذاره تموم میشه. میدونیم بازی فکری بازی که استمرار داره، بل نه این که مثلا حالا یه دونه بذاریم اینجا این به ترتیب اینا رو بذاره یه دوبار میذاره تمام. اون بیشتر این مهارت خیلی فکری نیست. چیکار کنیم مثلا؟ خب فکری نیستش دیگه، بیشتر حرکتیه. اونم همین، اونم یه بازی مهارتیه، خیلی فکری نیست. فکر یعنی اون چیزی که ذهن رو خیلی به خودش درگیر بکنه، معادل سازی بکنه تو فضای مختلف. مثلا حالا بعدا من نمونه هاش رو براتون میگم بازی فکری. ولی من میخوام بگم بازی فکری مستمر ما برای بچه های 2-3 ساله نداریم. ممکن شما همین حلقه هوشه اون اشکال هندسی رو بدم یه دو بار سه بار پنج بار میندازه خسته میشه. ولی بازی فکری این نیست. مثلا شما یه موقع میبینید که خدمت شما عرض کنم که بازیایی داریم، مثال میخوام، مثلا اوتلو یه بازی فکریه، شاید ساعتها و روزهای متمادی با افراد مختلف بتونه این بازی رو انجامش بده. پازل هست ولی به درد این سن نمیخوره، دو سه سال. لگو رو نمیشه به عنوان بازی فکری گفت، فکر رو یکم درگیر میکنم ولی بازی فکری نیست. جز دستانی با سلواتی افرادی.